نید بخوانید بشنوید.
ساعت 13 در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید، برنامه زنده سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
گاهی تاریخ نه در صفحه‌های قطور بلکه در لحظه‌های سرنوشت سازی نوشته می‌شود که یک ملت تصمیم می‌گیرد روی پای خود بایستد. لحظه‌هایی که در آن امنیت، حقوق مردم و آزادی حقیقی نه از بیرون تحمیل می‌شود و نه در معامله‌ای نابرابر به دست می‌آید، بلکه در سایه ایستادگی و اتحاد مقدس یک ملت شکل می‌گیرد. این روزها در میانه قوغای رسانه‌هایی که آزادی را در شعارهای پرزرق و برق خلاصه می‌کنند و حقوق بشر را به ابزاری سیاسی تقلیل می‌دهند، بیش از هر زمان دیگری روشن شده که معیار سنجش آزادی اراده ملت هاست، نه میزهای تصمیم سازی آنان که خود گرفتار کارنامه‌ای مملو از جنگ، تحریم و نقض حقوق انسانی هستند. اما مسیر ملت ما مسیر دیگری است، مسیری که در آن آزادی با عدالت معنا پیدا می کند، حقوق شهروندی با استقلال گره می خورد و امنیت در سایه ایمان، آگاهی و حضور مردم است که پایدار می ماند. اقتدار ایران نتیجه اتحاد مردم و اعتماد به ظرفیت های خیش است و امروز در حالی که قدردان تلاش دلیران و دانشمندانی هستیم که این مسیر را روشن نگه داشتند، یاد شهیدانی را زنده می کنیم که امنیت امروز ما وامدار ایستادگی آنان است و حالا در این لحظه مجله رادیویی سرزمین من را با احترام تقدیم می کنیم به شهید والا مقام دانشمند نوری که در چنین روزی در سال 59 در منطقه پل کرخه بر اثر اصابت موشک به بلندترین مرتبه آزادگی و کرامت انسانی دست یافت. نامش چراغ راه ما و راهش سند آزادی ملتی است که استقلال را با خون نگاشت و با اتحاد مقدس پاس می دارد. به نام خدای زیبایی ها، خدای همه اقوام این سرزمین، همون که دلهای پراکنده را یک دل آفرید. یاران همیشه همراه، سلام ما رو در اولین روز هفته، هشتمین روز از آذر ماه 1404 پذیرا باشید. افتخار میکنیم که از این که موج رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. اینجا سرزمین. سرزمین ما قصیده ایست که واژگانش از جنس غرور و غیرت است. اگر روزی آفتاب در جهان غروب کند، هنوز در دل ایران و ایرانی نور امید خواهد تابید. همونطور که میدونید صفحه مشارکت شما برای ما بسیار با ارزشه. مثل همیشه بریم به سراغ پرسش برنامه و مشارکت همیشگی شما شنوندگان همدل و همراه سرزمین. لطفاً به ما بگید خانه موزه آب یزد یا خانه موزه کلاهدوز به کدام دوره تاریخی متعلق است؟ صفویه، قاجاریه یا سلجوقیه؟ 30558 آماده دریافت پیام‌های شماست و 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن‌های ما. همونطور که از پرسش امروزمون متوجه شدید، سفر رادیویی ما به یزد تاریخی و زیباست.
ای شهر بیداری، خاک وفاداری،
شکوه تو
آبی کرم جاری،
فر و شکوه تو
آبی کرم جاری،
آثار فرهنگ از کوه و برد پیدا، دنیا به تحسین معماری از درخواست، نقش تو در خاطر، عشق تو در باور، که می توان گفتن از این سخن بهتر.
ای قلب ایران
۳۵۸ سامانه پیام کوتاه ماست. اومدم سراغ پیام های شما. آقای ناصر مقوم از یزد گزینه دوم یعنی دوره قاجاریه رو انتخاب کردن. آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی همینطور گفتن قاجاریه و خانم حسینی از گرگان هم اشاره داشتن به گزینه اولمون یعنی صفویه. خانم اکرم عبدالوند همراه ما هستند و گزینه سوم یعنی دوره سلجوقی رو انتخاب کردن. احمد از تهران پیام داده و گفته گزینه اول صحیحه یعنی دوره صفویه. تا حوالی ساعت 14 فرصت دارید که به ما بگید موزه آب یزد یا خانه موزه کلاهدوز به کدام دوره تاریخی متعلق است؟ صفویه، قاجاریه یا سلجوقی؟ همینک با یکی از مساجد تاریخی شهر یزد آشنا میشیم در گلدسته. ساعت همینک 13:10 است. در بخش گلدسته همینک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ابو حمزه، نویسنده، پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه، تا درباره مسجد جامع عتیق یزد بیشتر برای ما بگن. آقای دکتر ابو حمزه، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به سرزمین من.
خواهش میکنم. من هم درود میفرستم خدمت شما، مجری تمام من جناب همتی و تمامی شنوندگان عزیز شما در سرتاسر گیتی که صدای بنده رو میشنوند. البته خود صدام به خاطر این هوا خش داره، اما خوشحالم که امروز یکی از قدیمی ترین مساجد ایران رو خدمتتون معرفی کنم. یکی از مساجدی که تقریبا متعلق به نیمه دوم در حقیقت قرن دوم هست و احداث این مسجد در حقیقت شاید بیش از 1200 سال قدمت داره. البته در زمان صفاریان یا حالا بعداً در دوره سلجوقیان ها این مسجد در حقیقت بازسازی های بیشتری شده. اصل مسجد رو میگویند در کنار آتشکده زرتشتی در حقیقت یزد بوده و از چند دلیل میتونیم بگیم این مسجد خیلی مهمه بناش. یکی این که قدیمی ترین نمونه معماری هستش که در حقیقت توی 1000 سال گذشته ما میبینیم در معماری مذهبی، اونم در ناحیه یزد و در شهر یزد که خب خیلی مهمه. گنبد مسجد خیلی مهمه و شبستانش که مستطیل و بلند هست خیلی مهمه. چهار گوش بودن و پلان مسجد در حقیقت یک الگوی معماری از کعبه هستش که ما شاید یک کاملا یک نگاه قدسی و متعالی به اسلام داده به عنوان نمادی کیهانی در الگوی معماری مسلمین که ما در شهر یزد، شهر نماز و شهر عبادت میبینیم. اما اگر بخوام باز مسجد رو خدمت شما معرفی بکنم، باید نکات خیلی مهمی رو بگیرم. یکی این که گفتم سرگذشت این مسجد خیلی طولانی هست، در دوره های متفاوت بازسازی شده. نهایتا در اوایل قرن 8 هجری قمری سید رکن‌الدین محمد قاضی در حقیقت ساخت این مسجد نو رو تکمیل میکنه و همچنین شریف الدین علی یزدی اینو به پایان میرسونه.
در حوالی سال 725 هجری قمری آقای دکتر بنا شده.
در حقیقت اون موقع شروع میشه تا سال 777 هجری قمری که شاه یحیی بن مظفر در حقیقت ساخت شبستان شرقی مسجد رو کاشیگاری میکنه و سردر بزرگ مسجد رو انجام میرسونه. انجام میشه. البته خدمتتون میگم در دوره‌های متفاوت همجوری میره جلو. در تیر ماه بله در تیر ماه 31 تیر ماه 1313 هجری شمسی مسجد به ثبت ملی ایران میرسه و یکی از گفتم قدیمی ترین مساجدی هست که ما الان میشناسیم در ایران و خیلی برامون ارزشمنده. این مسجدی که از زیباترین مساجد دوره تیموری هست. میدونید تیموری ها رو ما کاملا با اینکه حالا حمله کردن به ایران ما کاملا تغییرشون دادیم. شاهرخ تیموری فرزند تیمور در حقیقت کارهای زیادی حتی برای این مسجد انجام میده. کاشیکاری های سردر رفیش، مناره هاش، کتیبه هایی که در اعداد زیباترین شاهکار معماری قرن نهم هستش. ارتفاع مناره ها خوبه دوستان بدونن 52 متر هستش الان و خیلی جالبه ساختمان فعلیش. و کتیبه های مسجد که به خط کوفی آجوری هست، به خط سلس سفید هست، روی کاشی لاجوردی که خیلی زیباست. در متن کتیبه ها گفتم متن سلطنت از شاهرخ تیموری و سلطان جهانشاه نام برده شده. تقریبا تاریخش 861 هجری قمری هست و اگر الان کم بکنیم از 1447 میبینیم قدمت کاشیکاری رو قشنگ متوجه میشن.
آثاری آقای دکتر بله بر دیواره مناره مسجد در واقع نصب شده، کاشی های لاجوردی بسیار زیبا، درست میگه؟
بله بله بله. این کاشی ها گفتم در حقیقت در با خط سلس سفید هست و خیلی زیبا و قشنگ است. از نکات دیگه‌ای که در مورد معماری شگفت انگیز مسجد جامع یزد میتونیم بگیم، سیستم روشنایی غیر مستقیم مسجد هست. یکی از شاهکارهای معماریه که این سیستم حاصل انعکاس نور خورشید از گچ سفید ردیف پنجره‌های فوقانی گنبد و دیوارهاست که میاد داخل و یک فضای آرامبخش رو در داخل مسجد ممکن نور هست در روز ایجاد میکنه. یکی از دیگه ویژگی های این مسجد گنبد دو پوسته اون هست. گنبد ها دو پوسته هستن به گفته استاد محمد کریم پیرنیا، استاد برجسته معماریان. این پوشش درونی گنبد متناسب با اختزاعات فضایی و اجرایی معماری داخلی شکل گرفته، پوشش بیرونی با توجه به شرایط محیطی طراحی شده، محیط یزد، آب و هواش، گرماش و همچنین استفاده از تاقهای سراسری که در شبستان همراه با کاشی‌های معرق به کار بردن از شگفتی‌های این مسجد هست.
بله آقای دکتر، ظاهراً بر اساس حالا سبک معماری، حالا اون الگوی معماری یزد،
بله،
بادگیری هم بر فراز این مسجد هست.
بله دقیقاً این بادگیر و در حقیقت جلوخانها یا دهلیزهایی هم که وجود داره کمک میکنه به این که ما خنک بکنه مسجد و مثلا میدونید که گرم هست هوای یزد اینها و همچنین حتی گنبدخانه هست. یعنی اون گنبدخانه‌ای که یکی از شگفت‌انگیزترین موضوعات این گنبدخانه فیل‌پوش‌های بزرگی هست که دارای دو پوسته هستش، پوسته درونی و بیرونی، هر کدوم به قطر 17 متر، اینها همه باعث خنک شدن در حقیقت مسجد میشه. محرابش رو خدمتتون بگم شاهکار تزئینی مسجد جامع یزد هست که در گنبدخانه قرار داره، که از زیباترین و مقدسترین بخش‌های این مسجد در حقیقت انجام شده. محراب تماما از سنگ مرمره و شاید بشه گفتش که اون رو به جای آب از گلاب استفاده کردن و این رو درست کردن. محراب با انواع کاشی معرق، کتیبه و آجر ضربی تزئین شده. دور تا دور کتیبه به طول تقریبا 19 متر و عرض 40 سانتی متر قرار داده که کاشیکاری معرق هست.
بله.
و الگوی رنگ‌آمیزی کاشیکاری این در حقیقت محراب رو ما میتونیم ببینیم. در دو طرف محراب فاصله کمی از اونها دو ورودی با یا مدخل کوچک وجود داره که راهروی باریک به پشت محراب هست و اینها همه نشون دهنده این است که چقدر زمان گذاشتن و چقدر تلاش کردن برای ساخت این مسجد. شبستان های مسجد خیلی زیبا، سه تا شبستان اصلی داره که در دوره‌های مختلف گفتم ساخته شده. شبستان شرقیش و همچنین شبستان غربیش که شبستان قیاسیه هم معروف، خواجه قیاس‌الدین عقیل ساخت اون رو، و همچنین شبستان شاهزاده که در 1240 هجری قمری توسط شاهزاده محمد ولی میرزا حاکم یزد در زمان فتحعلی شاه ساخته شده.
بله.
کتابخانه وزیری که کتابخانه عظیمی هست در کنار همین مسجد، همه اینها برای ما شگفتی های این مسجد رو رقم زده. از مناره های دوقلوی مسجد بگیر تا بیایم به جایگاهی که این مسجد در جاهای مهم در حقیقت ایران داره و نشان دهنده مهم بودن در حقیقت مناره و مسجد و گلدسته در این سرزمین مهم بخ این خاک ارزشمند هست.
قطعا با توضیحات کامل و جامع شما گردشگران زیادی کنجکاو خواهند شد برای دیدن این مسجد مراجعه کنند.
من فقط این نکته رو بگم، مسجد از 8 صبح تا تقریبا 19:30 عصر باز هست. برای خارجی ها بلیتش فرق میکنه، برای داخلی ها فرق میکنه و میتونن حتما شنوندگان عزیز برن ببینن. خیابان یزد که رفتم، خیابان امام خمینی مقابل برج ساعت در حقیقت انتهای خیابان مسجد جامع، میتونن هنوز برن و بازدید بکنن.
بسیار خب، ممنون از اینکه نشانی رو هم به ما گفتید. خیلی لطف کردید آقای دکتر ابو حمزه.
شکر از جناب متی، خیلی خوشحال شدم.
سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. همچنان با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. پرسش امروز قرار شد به ما بگید موزه آب یزد یا خانه موزه کلاهدوز به کدام دوره تاریخی متعلق است؟ صفویه، قاجاریه یا سلجوقی؟ 30558 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن ها هم 220-485-220-58-800. آقای موسی سیاوشی از شیراز همراه ما هستن و گفتن پاسخ قاجاری است. عشرت درویشیان از اپهر پیام دادن، ایشون هم نظرشون قاجاری است و خانم مظاهری از اصفهان هم دوره قاجاری را انتخاب کردن. رضا فیروزی از گلپایگان همراه ما هستن، آروین محمدی از ملایر 0992 انتهای شمارشون 5136 هم پیام دادن و شنونده بعدیمون محمد رضا اکبری از اصفهان هم پیام دادن که همه دوستان به گزینه دوم یعنی دوره قاجاری اشاره کردند. همچنان منتظریم تا پیام هاتون به دستمون برسه و در بخش بعدی و فرصت های بعدی حتما سری خواهم زد به پیام های شما.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کم کم به ایستگاه پایانی همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای می‌رسیم. همایشی که به ابتکار پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همراهی 36 دانشگاه و 22 پژوهشکده و پژوهشگاه برگزار شده. این گرده هم علمی با هدف بازخوانی اندیشه و سیره رهبر معظم انقلاب در حوزه حقوق ملت، ترسیم نظام مطلوب جامعه امروز شکل گرفته. منظومه فکری که هم بر کرامت انسان و آزادی‌های مشروع تأکید داره و هم بر حفظ انسجام، امنیت و تعالی ملی. آیین اختتامیه این همایش هم روز 12 آذر ماه 1404 با معرفی و ارائه مقالات برتر و با حضور مسئولان کشوری، استادان دانشگاه و اندیشمندان داخلی و خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد. سخن رو کوتاه کنم، در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام مشکی باف، مدرس حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. جناب آقای مشکی باف، با توجه به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، مهمترین مؤلفه‌ای که باعث میشه ایشون همزمان بر حفظ امنیت ملی و صیانت از آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تاکید داشته باشن چیه و به نظر شما این توازن چطور در بیانات و تصمیمات ایشون قابل مشاهده است؟
سوال بسیار خوبی رو پرسیدید و من تشکر میکنم هم از شما هم از دست‌اندرکاران این همایش لازمی که الان در حال برگزاری است در هم مجموعه انتشارات انقلاب اسلامی و هم دوستانمون در پژوهشگاه شورای نگهبان. ببینید، نقش اساسی که رهبر معظم انقلاب در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی دارن رو شاید بشه در یک جمله خلاصه کرد که ایشون دیدبان راهبردی است. یعنی ایشون داره تلاش میکنه یه تعادلی بین آزادی‌های فردی و مصالح اجتماعی ایجاد بشه.
بله.
تا جامعه در عین پویایی و در عین تکاپوی اجتماعی دچار اضمحلال اخلاقی یا وابستگی به بیگانگان نشه. به بیان دیگه اگر بخوام عرض بکنم، دعوای اساسی ما در مسئله آزادی اولا پیرامون این است که آزادی یعنی چه. دعوایی که در اندیشه اسلامی در مقابل اندیشه لیبرالیسم غربی مطرحه و هسته مرکزی این آزادی کجاست؟ یک، سامیان رهبری برای تحقق این آزادی چه کردن؟ اولا منظور ما مشخصا از آزادی در اندیشه اسلامی مسئله رهایی انسان برای تکامل، نه رهایی برای لذت. این تفاوت اکثر نگاه آزادی در اندیشه اسلام و آزادی در اندیشه غربی. در اندیشه اسلامی آزادی برای تکامل بهش توجه میشه. رضوان خدا بر شهید مطهری کتابی دارن ایشون به نام آزادی معنوی که من پیشنهاد میکنم به شنوندگان فرهیخته این برنامه این کتاب رو ببینن. شهید مطهری توضیح میده اسلام آزادی رو ارائه کرده تا زمینه رشد انسان بشه و هر چقدر این آزادی به شکل درستری محقق بشه انسان رشد بیشتری خواهد کرد. در نگاه رهبری هم آزادی برای تعالی و استقلال فردی و اجتماعی است. به هر میزان که انسان آزادتر باشه در تصمیمات فردیش و جامعه آزاد در تصمیمات اجتماعی موفق‌تر خواهد بود. شما در سیره رهبر معظم انقلاب میبینید که ایشون به معنای واقعی کلمه تاکید دارن بر انجام مناسکی که نشون دهنده آزادی اجتماعی. مثلا یکی از مهمترین هایی که دشمنان رهبر انقلاب هم قسم می‌خورن سر این مسئله برگزاری انتخابات در هر شرایطی است، حتی وقتی در کشور موشک باران بود یا در شرایط بحرانی بود یا در دورهایی که بعضی ها آمدن و با کم لطفی سعی کردن حق مردم رو تضییع بکنن، رهبر انقلاب کلید واژه‌ای استفاده کردن به نام این که رأی مردم حق الناس است و سیانت از صندوق رأی بارزترین نمونه دفاع از حقوق شهروندیه. این شاید یکی از بارزترین نمونه هایی باشه که رهبر معظم انقلاب در دفاع از هم حقوق فردی هم امنیت ملی سنگ تمام گذاشته. مواردی مثل کرسی های آزاداندیشی و آزادی علمی اجتماعی که از اواسط دهه 80 رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ها مطرح کردن و ایشون از یک طرف فرق گذاشتن بین آزادی بیان با لجن پراکنی، در این حال تاکید کردن که نقد مصلحانه عنصر اساسی رشد اجتماعیه. بهشون فرمودن که یه تعبیر تندی آقا داشتن، فرمودن خدا لعنت کنه کسانی را که میخوان دانشگاه سیاسی نباشد. منظورشون نشاط سیاسیه بله. که از دانشگاه نباید گرفته بشه. علاوه بر اون فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب یا تاکیدهایی که در مسئله حقوق زن و خانواده دارن در بعد فردی و اجتماعی، بویای اینه که ایشون به عنوان و به مثابه یک دیدبان راهبردی دارن تلاش میکنن هم آزادی‌های فردی رو سرش پیدا کنه و هم در کنارش مصالح اجتماعی و عمومی هم در لابلای این تأمین بشه تا جامعه به قول اوهلهی اون پویایی بایسته رو داشته باشه.
ان شاء الله. خیلی لطف کردید، سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید در سرزمین من. التماس دعا داریم با شما خداحافظی میکنم.
ای اعتبارم ای وطن، یار و دیارم ای وطن، دارو ندارم ای وطن، ایران من ایران من ایران من ایران من. هر گوشه ای از خاک تو دشت شقای سرزده است، از وسعت دستان تو فوج کبوتر هر زده است، خون سیاوش های تو به حیات است ای وطن، جان دادن ما پای تو